به یاد دوست. امروز با هم بودن را تجربه می‌کنی و فردا شاید به یاد هم بودن را. پس امروز را زیبا زندگی کنیم به حرمت خاطرات فردا. دوستان و همراهان سلام، از صمیم قلب خوشحالی خودم رو اعلام میکنم به خاطر همراهی همیشگی و مداوم شما دوستان بزرگوار، میهمان و میزبان بزرگوار و همیشگی برنامه ما جناب میثاق. خوش آمدید.
متشکرم. به نام خدای عزیز، به نام اون محبوب ستودنی، خدایا تو از من ستایش خواستی و هویت من بنده را در این کرنش ساختی. خدایا من نماز نمیخوانم چون مسلمانم، نماز میخوانم چون انسانم. درد بشر امروز ترک این کرنش است، کرنشی که در درونش آرامشی زیبا نهفته، افسوس به بشر ندانست. خدایا من محتاج این کرنش و مشتاق این ستایشم، ستایشی که در رکوعش شکستن من را آموختی و در سجده آن دفن منیت و خودخواهی، آنچه تباهی به بار آورد و ویرانی، و در قیامش تولدی دوباره، از خاک برخاستن، اوج، پرواز، پروازی پاک از خاک تا افلاک، و در تشهدش نشستن به تماشای خودت، و در سلامش جشن سلامی را انداختی، هلهله شادی به خاطر چهار آشتی: آشتی با تو، آشتی با خیش، آشتی با خوبان و آشتی با طبیعت و هستی. خدایا آن که این دانشگاه را طی کرد، آن که این نماز را دانست، به مستی رسیده. عادت ماست که بی باده و می مست شویم، فارغ از میکده و هرچه در آن هست شویم. سلام به مردم نمازدان نمازخوان، آنان که می‌دانند ارکان دین معنویت است و اخلاق و حقیقت پرستی. خدمت شما
جناب میثاق، خوش آمدین. جای شما خالی بود. دوستان جوان و نوجوان ما با همطور والدین سوال میکردن در رابطه با عدم حضور شما و بهشون قول دادیم که شما تشریف میارین و باز هم مسائل جوانان رو در رابطه با مقوله ارتباط با هم انشاءالله پی خواهیم گرفت. امروز یک سؤال رو دوستان ما مطرح میکنن برای بینندگان بزرگوار ما. دوستان جوان هم مدتی است که پیوستن به جمع بینندگان و من از این بابت فوق‌العاده خوشحالم. امیدوارم که برنامه براشون مفید بوده باشه. سؤالی که دوستان میخوان مطرح بکنن در رابطه با مسائل ارتباطی جوانان هست. دوستان ما و همینطور شما استاد بزرگوار در جریان هستید که الان یه مقدار به جهت تغییراتی که در ساختار اجتماعی و ارتباطات پیش اومده، میتونیم اینطور ادعا بکنیم که دیگه ازدواج‌ها به شیوه ازدواج‌های مرسوم گذشته کاملا به اون میزان گسترده نیست در همه جای ایران ما. در واقع یه نوع دیگه عنوان میکنم مقوله رو، و اون این که الان بسیاری از افراد با شناخت هم دیگر رو انتخاب میکنن، این طور به نظر میاد. یعنی در واقع شناخت و دوستی و ارتباط و علاقمندی که از همون زمان نوجوانی یا جوانی پیریزی میشه. سوال دوستان تهیه کننده برنامه در واقع به همین نوع ارتباط و به همین میزان گستردگی و قدمت دوستی برمیگرده. آیا دوستی ها و ارتباطات زمان نوجوانی بین دو جنس مخالف میتونه به ارتباطی منجر بشه همراه با موفقیت به جهت شناختی که در پس این ارتباط وجود داره؟ آیا احتمالاً میتونه ناموفق باشه به جهات متعدد که امروز برمیشماریم به امید خدا، و یا اینکه احتمالاً تأثیری نداره؟ یعنی چنین شناختی میتونه وجود داشته باشه، چنین علاقمندی میتونه در طی زمانی حتی بسیار طولانی پایگذاری بشه، ولی بعد از اینکه دو نفر وارد یک زندگی مشترک شدن و ارتباط شکل واقعی تر و جدی تری به خودش گرفت، به نظر میاد که این شناخت هیچ پشتوانه فوق‌العاده‌ای در اختیار این افراد نگذاشته. من امروز داشتم یک مقاله رو مطالعه می‌کردم، البته آمار برمی‌گرده، فکر کنم مقاله مال حدود آبان ماه بود، که گویا روزانه 325 تا اگر اشتباه نکنم طلاق ثبت میشه در کشور ما، و این آمار با توجه به این قضیه که الان یه مقدار جوانترها ساده‌تر با هم ارتباط برقرار میکنن، آشنا میشن و ازدواجها صرفاً جنبه سنتی نداره، ما رو متوجه میکنه که احتمالاً باید نقایص رو در جای دیگر و یا در موارد دیگری جستجو بکنیم. هفته های گذشته قبل از که شما تشریف ببرید، ما مبحث ارتباط رو پی گرفتیم و انگیزه های توجه و ارتباط بین دو جنس مخالف رو، برای جبه انگیزه های متفاوتی شما صحبت کردید، هیجان طلبی بود، تنوع طلبی بود، لذت طلبی بود، انتقام بود و انگیزه های متفاوت دیگه، که فکر میکنم احتمالا امروز با امید خدا میخواییم هم به این مسئله بپردازیم و هم به شیوه هایی که دوستان استفاده میکنن هر دو جنس مخالف برای اینکه این ارتباط رو پایگذاری بکنن.
بله، البته این سوال اگر پرسیدن من اول پاسخ ندم بذارم آخر سر، ولی نمیدونم الان بگم یا نه، ولی به هر حال همه میگن که ارتباط برای کسب تجربه لازم است، این درسته، اما ارتباط بدون شناخت معیارهای ارتباط کسب تجربه خواهد شد، ولی تجربه‌ای با اطلاعات نامنظم، غیر نظامدار، اطلاعاتی بی ربط با هم، مثل اینکه به من بگن برو ماشین رو سوارش رو نگاه کن، بررسی کن ببین ماشین خوبی است یا نه، من که دیدگاه فنی ندارم چه اطلاعاتی میتونم از اون بگیرم و واقعا این اطلاعاتی که به دست آوردم آیا نقش خواهد داشت در تصمیم درست من؟ برای همینه تجربه بدون معیار هم برای من به اعتقاد من تجربه موفقی نیست. تجربه خوبه، بر اساس شناخت و معیار، شناخت معیارها از پیش، یعنی کسی میره تجربه میکنه باید دنبال این باشه که چی رو میخوای پیدا کنیم، هر موقعم شناخت پیدا کنم دنبال چه ویژگی در تو باید باشم تا اون ویژگی رو وقتی شناختم در تصمیم من تأثیر کنه. من نمیدونم دنبال چه ویژگی هستم، ایش که رها کنم توی بازاری برم بگن خب یه دونه لباس بخر بیار، چجوری؟ هیچی نمیدونم. خب این اولین انتخابی که چشمشو گره، فقط جاذبه مهمه، اون انتخاب میکنه، انتخاب درستیش. معیارهای شناخت و انتخاب درست رو اگر ندونه، اون تجربه‌ای فریبنده است به اعتقاد من. یه سال، دو سال، هر چقدر تجربه داشته باشه، روش آزمایش خطایی، دو روش تو زندگی ما میتونیم داشته باشیم برای بهزیستن، یکی روش آزمایش خطا، این جنگل وحشی زندگی رو ما بریم چند بار پاهم بره تو چاله، تو دام بیفتیم، حیوانات درنده حمله کنن، نیش مار رو تجربه کنیم و این خطرات رو ببینیم، تو باطلاق بیفتیم، بعد تازه یاد بگیریم اگر جان سالم به در بردیم که از این مسیرهای خطرناک گذر نکنیم. یه روش همینه که دست دست یک بلدچی بگذاریم و جنگلبانی آشنا که راه ها رو میشناسه و معیارهای حرکت درست رو میدونه، چه ساعتی حرکت کنیم، چه وقتی استراحت بکنیم، اینها رو بدون آدم وقت کمتر اشتباه میکنیم. توی روزگار فرصت اشتباه نیست، بعضی اشتباه ها دو سال می سوزونه، بعضی 10 سال، بعضی 1 ماه، بعضی عمری رو می سوزونه و هر اشتباهی که قابل جبران نیست، هر تجربه‌ای که قابل جبران نیست. جوانا جرأت ریسکشون بالا، جرأت تجربه های خطرناکشون بالاست، ولی ریسک زندگی سوز احمقانه است، ریسک زندگی سوز عقلانه نیست، واقعا نمیشه جبران کرد. باید بشینیم بنالیم، کار که از دست رفت آه ندامت چه سود، چه فایده رو اونجا بود بنالیم. من معتقدم تجربه قبل از شناخت معیارها نمیتونه تجربه موفقی باشه، خطرناکه دیگه، شانسه دیگه، چی گیر فرد بیاد از این اطلاعات به کجا برسه.
حالا قراره دوستان هم تجربیات خودشون رو در این زمینه با ما در میون بگذارن، ما
یه دیدگاه فرصت رو بل... برای کسی فکر نمی کنم، اعتقادم ندارم،
یا در تایید صحبت شما یا احتمالا اگر هم متفاوت فکر میکنن ببینیم دلایل اونها در رابطه با این تفاوت چیست.
ما باید یاد بگیریم فکر کردن رو، اطاعت بدون فکر قشنگ نیست. اولیای خدا نیومدن به ما خدا پرستی رو یاد بدن، قبل از خدا پرستی اومدن به ما تفکر رو یاد بدن، تحقیق رو یاد بدن، اندیشیدن رو یاد بدن. چون ایمان بدون تفکر جنایت کار می سازه. خوارج محصول همون ایمان بدون تفکر بودن. اول تفکر بعد ایمان. دل خوش نکنیم به ایمان بدون تفکر و بدون تحلیل. و تحلیل هم به این معناست که ما بتونیم همه رو نقد کنیم. من کارشناس هم اینجا نشستم، هر چی میخوام بگم، در هر سطحی میخوام باشم، اون نوجوان حق داره منو نقد کنه و فکر کنه رو من، نه هر چی من میگم درسته. و اگر فکر کرد بعد تفکر پذیرفت، اون میشه باور او. ولی من براش فکر کنم که آدمایی که براشون فکر میکنن آدمای فریب خوردن، آدمایی که همیشه طعمن برای اینکه کلا سرشون بگذره.
خب دوستان نوجوان و جوان، اگر احتمالاً بیننده برنامه ما هستن که در طی این چند هفته ما این افتخار رو داشتیم که بودن و با ما هم در تماس بودن، لطف کنن ما رو کمک بکنن دوستان نوجوان و جوان که ما بهتر و بیشتر بشناسیمشون، در نتیجه بتونیم بهتر باشون زندگی بکنیم و اگر نیاز به کمک دارن کمکشون بکنیم. ما منتظر تماس های دوستانمون هستیم. و اما مبحث انگیزه های ارتباط و حالا
جلب توجه رو می‌خواستم بگم، در مورد جلب توجه که شاید هم مقام بیشتر یا اکثریت فکر و اندیشه یه نوجوانی جلب توجه، با این جلب توجه اعتماد به نفس پیدا میکنه، با این وقتی احساس کنه چقدر مورد توجه است، نه به این معنا که حالا این توجهی جلب کرد و داره تلاش میکنه اونها به این نگاه کنن، این فرد به اون توجه کنه، او به این گوش کنه، و میخواد او رو تسخیر کنه، میخواد با او دوست بشه، نه، این میزان توجهات اجتماعی به او اعتماد به نفس اونو بالا میبره که میفهمه که چقدر دلرباست، میفهمه که چقدر جذابه و میخواد محک بزنه خودشو که چقدر نگاه کردنیست، چقدر دوست داشتنیست. و هرچی میزان اعتماد به نفس و خود باوری پایین تر باشه، میزان جلب توجه شدید تر خواهد بود. و هرچی باز میزان اعتماد به نفس پایین تر باشه، روش های غلط جلب توجه بیشتر خواهد بود، روش های ناسالمش، یعنی به هر قیمت میخواد توجه رو جلب بکنه و حتی باج میده برای این توجه گرفتن، و اینو توی دام و توی مشکلات زیاد خواهد انداخت.
پس خود جلب توجه طبیعی است در یک محدوده مشخصی و با شیوه های احتمالاً شناخته شده و طبیعی که افراد معمولا ازش بهره میگیرن، اما اگر از اون محدوده گسترده تر باشه و شیوه های مقدار افراطی باشه، اونجاست که ما میگیم این جلب توجه احتمالا میتونه آفاتی هم داشته باشه.
افراطی بودنش غلطه و شکل جلب توجه، یعنی با کدوم رفتار، چه نوع جلب توجهی، این دوتا مشکل به وجود میاره. ولی اصل جلب توجه، کسی که دنبال جلب توجه نیست، این بیماره. انسان موجودی است اجتماعی. ما نوع لباس پوشیدنمون، نوع حرف زدنمون به گونه زیبا آراسته میکنیم که توجه بگیریم از دیگران، و خیلی هم قشنگه و درست هم هست. آدمایی که توجه نمیخوان اصلا، اینا مریضن، اینا روح جمعی ندارن، انسانای تکرو در خود فرو مانده و بیمارن. اما اینکه شدید بشه این جلب توجه به گونه‌ای که برای به دست آوردن توجه ارزش‌های اخلاقیمو زیر پا بذارم، مال و اموالمو بدم، پول بدم توجه کسب کنم، هی کادو پشت کادو بدم که توجه جلب کنم، یعنی بخرم توجه رو، اینا شکلای غلطه. یا نوع به انواع دیگه باج بدم به او که توجه بگیرم، این در حقیقت خودم دارم خودمو فریب میدم، خودم میدونم که اون منو نمیخواد و مزایای من رو میخواد. گر از دوست چشمت به احسان اوست، تو در بند خیشی نه در فکر دوست، که تو رو برای خودت بخواهم، این قشنگه، نه برای مزایای تو. کودک بودم همواره میگفتن خدا رو شکر کن، ستایش کن، چون به تو چشم داد، چون به تو دست و پا داد، چون به تو نعمات داد، قضا داد. این نوعی شکرگزاری است کودکانه، ولی بزرگتر که شدیم این شکرگزاری سطح پایین و کم است. کی میاد که خدا رو دوست بداریم نه چون چیزی به ما داد، خدا رو دوست بداریم چون دوست داشتنی است، چون خوب است. خدایا هر چه به من بدهی، درد، هجران، وصال، فراق، هر چه نیکو، هر چه صادر گشت نیکوست، تو را دوست دارم چون دوست داشتنی و زیبایی، نه به خاطر اینکه به من چیزی دادی. این که دوست داشتن یک شکرگزاری تجارتی است، از اون سطح باید بیان بیرون.
خب چرا الان بخوایم کار بردی و خیلی ملموس مثال بزنید؟ بسیاری از اوقات والدین یه مقدار معترضن که بچه های ما همجوری که شما میفرمایین به نوعی هی میخوان جلب توجه بکنن. چه بخشایش طبیعی است؟ اگر بخوان احتمالا مثال بزنیم، مثلا در مورد یک نوجوان یا یک جوان اگر چطور رفتار بکنه و تا چه میزان جلب توجه رو خواهان باشه طبیعیه.
بسترهای سالم برای این جلب توجه ما درست کنیم و آزاد بذاریم که تو جشن دوستانش خودشونن بذار هر جور دوست دارن جلب توجه بکنن. افراد اون هم کلاسیش، اون دوستش، آدم های خوبی هم مثلا توی ده نفرن توی جشن خودشون با هم بذار زیباترین لباس شو ببوشه، بذار هر جور دوست داره آراسته کنه خودش رو تو جمع دوستان، ولی اخلاقی. ولی ما اگه نگذاریم این جلب توجه ها رخ بده و اینها رو خیلی بسته‌بندی کنیم و بخچه پیچ کنیم و خیلی ببندیم اینها رو، خب مشخصه که این نیاز از وقتی آب جلوش نذاشتی میره سراغ شراب و مست همیشه.
حالا در رابطه با همین صحبت‌های شما، مثل اینکه مصداق عینی و عملیش رو دوستان ما در قالب یک گزارش آماده کردن که با عرض پوزش از این که رشته کلامتون رو قطع می‌کنم، اجازه بدین که این مصداق عملی رو ببینیم و برگردیم تا صحبت رو در واقع آغاز کنیم.
قبلش بلو قرار میذاشتیم
اونه دیگه تلفنی شب با هم صحبت میگردیم. پس فرداز در دم دارم مدرسه که منو پیاده میکرد بابا با هم دیگه میرفتیم اونجا. خب بسرم
پدر کاریمیز متوجه مثلا نشده؟
نه نشده، انقدر مشغولن که اصلا
متوجه نشده. خب با این پسر چند بار بیرون رفتی؟
یه 5-6 بار بیشتر بیرون نرفتیم.
کجا رفتی؟
پارک میریم، کافی شاپ میریم، بیرون قدم میزنیم، راه میریم، با ماشینی یه موقع میریم بیرون.
به راحتی من میتونم ویژگی یک آدم مثلا متشخص، یک آدم راستگو، یک آدم به اصطلاح قابل قبول با وجه اجتماعی رو به خودم بگیرم و شما رو هم به این باور برسونم و همین باعث شده که امروز ارتباطات به نوعی حوزه تو در تو وارد شد.
دیدم یکی میاد طرفم، لطفه خوبی هم داشت، گفتم دیگه آخر بدبختی ها اول خوشبختی ها. اومد پیشم، سلامی کردیم، آشنایی داد، بعدم سوار ماشین شدیم رفتیم توی خونه.
رابطه ای که شروع خودش و آبشخور خودش رو از یک نگاه خیابانی آنی گرفته بود، ادامه حیات خودش رو هم توی همون خیابونا جستجو میکنه.
یک سال نیمه که زندان هستم خاطر ارتکاب جرم قتل و سرقت. سر خیابون بین سالم و افراد فرقتمن رو به منظر میکشوندن و اونجا ازش اخوز میکردن.
دختر با یه پسر من مثلا صحبت من، این دختر به عنوان مطمع قرار گرفته شده.
سوار ماشین مقتول شدم، بعد کشوندمش و بردم تو خونه.
دختر پسر جوانی که همدیگر رو توی یک رابطه خیابانی میبینن، دلبسته هم میشن، بیون که احساس نیاز بکنن که از این رابطه بزرگترهای خانواده رو آگاه کنن، بدون اینکه مختصات قومی، خانوادگی و فرهنگی خودشون رو با هم دیگه مقایسه بکنن، تصمیم می‌گیرن که این رابطه رو ادامه بدن.
دوستان جوان اگر بیننده برنامه ما هستید ما مفتخریم، انشاءالله که تا پایان برنامه با ما همراه باشید و از این همراهی هم راضی. جناب میساق میفرمودید راجع به
در مورد جلب توجه روش های دلربایی منفی و غلط رو من عرض کنم که شما پرسیدید که این جلب توجه درست طبیعی هم است، اما کجا خطا میشه؟ اونجایی که هدفش غیر اخلاقی باشه و روش هم روش درستی نباشه، هر دو مهمه. یعنی ما در اعتقاداتمون هم نیت باید سالم باشه هم عمل. ولی اشتباهی که عامیانه من دیدم اکثرا میکنن، میگن دلش پاکه، نه هم که نیت درست فکر میکنه هر رفتاری میتونه انجام بده، فرد فحش میده میگه دلش پاکه، تعدی میکنه میگه دلش پاکه، غارت میکنه دزدی میکنه میگه نه این منظوری نداشته، دلش پاکه. نیت و عمل هر دو باید صالح و درست باشه. نمیتونیم ما به همینطور به با تکیه و نیت خوب هر روش و هر کاری بکنیم میگیم دلش پاکه. دله چیه؟ دلش پاکه برای خودش پاکه. ما رفتار رو داریم میبینیم.
به نظر میاد که ارتباط هم کاملا دو جانبه است. یعنی زمانی که کسی میخواد فریب بده میره کسی رو پیدا میکنه که آماده فریب خوردن هست.
بله بله.
به نظر میاد کاملا
کسایی هستن که از خانه رانده شدن، طرد شدن، نه بیرون شده، مطرود خانواده. یعنی پدر اه اوه میکنه، مادر اه اوه میکنه، یعنی قبولش ندارن و دائم این تحقیر میشه. این آماده است دیگه که اولین دوستت دارم او رو با اولین دوستت دارم شکار خواهد شد. همون روش های فریب، من میخواستم روش های فریب رو بگم. این گزارش الان من خودم دیدم، یه نکته رو عرض بکنم. حالا ممکنه بعضی ها بگن که خیلی یک جانبه شما داری پیش میری، یعنی اصلا شروع کردی نفی این ارتباط و محکوم کردن و هر کی رفت تو این ارتباط بدبخت شد و دیگه رفت خیابانی شد و دیگه رفت فاسد شد و اینطوری. بعضی از این ارتباط ها هم اینجور نبوده یا مقداری از این ارتباط ها اینجوری نبوده. من اعتقادم این نیستش که قطعا تمام این ارتباط ها 100% 99 درصد هم نه 100% کشید به نتایجشون، نه مقدار از این ارتباط ها ممکنه هیچ نتیجه شومی نداشته باشه، به سلامت هم طی کنن. اعتقاد خود من اینه که رابطه پر ریسکه و رابطه خطرسازه. دلیلش هم عرض کردم، برای اینکه نوجوان یه دریا عاطفه است و یه لیوان تجربه است. آدم کم تجربه پر اشتباه خواهد شد. به این جهت میگم اونم تو دوره‌ای که باید پیریزی کنه آینده خودش رو از لحاظ علمی، ورزشی، اقتصادی، بنیان زندگیش رو بسازه، گرفتار یک عواطف تند ویرانگر بشه که تمام زندگیش تعطیل بشه و مغزش اشغال بشه. من بگم این ارتباط پر ریسکه. اینطوری خیلی محکوم نمی کنم، شدید نمیگم 100% اینا فاسد شدن و خراب شدن. اما اون روش های فریب، اولین روش فریب که خیلی به کار گرفته میشه تزیین است، کاری که به اعتقادات ما، به بنابر کتاب اعتقادی ما، شیطان میکنه. تزیین یعنی خود رو بزرگتر و بیشتر از اون چی که هستی نشون بدی، خود رو جذابتر نشون بدی. آدمایی که خیلی تزیین میکنن خودشون رو، آراسته تر نشون میدن خودشون رو، بیشتر از اون چی که هستن، اینها علامت حقارت درونه. ببینید طبل یه مشک رو نگاه کنه، هرچی خالی تر باشه سرصداش بیشتره، وقتی پر میشه بی سرصدا میشه. اونایی که زیاد خودنمایی میکنن، زیاد توصیف خیش میکنن، ستایش خیش میکنن، همش از خود حرف میزنن، این علامت حقارته و بوی بدی میده. این
و در مورد هر دو جنس هم میتونه اتفاق بیفته.
بله بله.
سوالی بود که من پرسیدم از جناب میساق، بله. و گفتم آیا این به جنس خاص مربوط میشه، جنس مذکر بیشتر استفاده میکنه ازش، یا مؤنث احتمالاً تمهیدی است متعلق به جنس خاص؟ فرمودن نه، هم خانم ها و هم آقایون میتونن هم فریب بدن و هم فریب بخورن.
دو موردی بود که من مراجعه داشتم، اینا با هم مسابقه گذاشته بودن چقدر بتونیم بتیریم از این محبوب هامون. ببینیم کی چقدر
حتی محبوب که چه عرض کنه.
آره محبوب قلابی، یعنی دقیقه تومه چقدر میتونیم اینا بگیریم. اون میگوش که من رکورد چیکستم، من یه ماشین گرفتم ازش، کادو تولد. و اون داشت تلاش میکرد مثلا رو دست این بلند بشه. یعنی بازی میکنن با آدما، بازی میکنن و این میشه همون روش های جلب توجه و بازی با آدما. این همون کودکانی هستن که خودشون بزرگ نشدن، اسباب بازی هاشون بزرگ شد. حالا اسباب بازیش یه آدم بی خرد بی اعتماد به نفسه که تو اومد با اینا بازی میکنه. یکی روش ها تزیین ظاهر نمایی است و متاسفانه خیلی هم این اثرگذاره. خیلی نوع لباس که میبوشه، ماشینی که اومده آورده. این نکته رو عرض میکنم با قاطعیت هم میگم، اونهایی که در معرفی خیش، خیلی شمرده میگم، اونهایی که در معرفی خیش برای شناخت مخاطب موقعیت عرضه میکنن نه شخصیت، موقعیت نشان میدن نه شخصیت، ماشینم، خونمون، بابام، داییم، عموم، خالم، شروع میکنه تعریف کردن از کسان و ثروت و داشته ها و نسبهاش، اینها آدم های خالی از ارزش ها و بی کم شخصیت هن و ضعیف هن تو شخصیت. اینها آدم هایی هستن که احتمال فریبندگی بالا دارن.
خب اینها معمولا توی اولین برخورد، من یادم اون زمان ها میخوندیم ملع و مترف، یعنی افرادی که چشم پرکن هستن، خب احتمالا بیشترین تأثیر رو تو برخوردهای ابتدایی دارن دیگه.
بله.
چون بعد طرف با شخصیت واقعی افراد درگیر میشه.
مشکل اینه، اینا اینطوری میان با موقعیت، بعد لو میره، دروغ گفتم، خونم اینجا نبود، اینجاست، من فوق لیسانس نیستم، لیسانس هستم، دیپلم ردی هستم، بعد دونه دونه شروع میکنه افشا کردن. اون میگه چرا دروغ گفتی؟ یه جواب دیگه نخنمای رایه، چون دوستت داشتم، دروغ گفتم تو از دست ندهم. یعنی با دروغ میخواست به چیزی برسه با این روش. این آدم در حقیقت نمایش خودخواهی اوست که به هر قیمت من بخواستم میرسم، ولو غیر اخلاقی باشه. و همین روش در من هست، بعدان هم به روش غیر اخلاقی دیگه به خواسته دیگه هم خواهم رسید.
البته به نوعی کسی هم که میپذیره این مقوله رو من فکر کنم مقصره. یعنی اگر شخصی داره به دنبال کسی میره که موقعیت اجتماعی یا مالیش جلب توجه میکنه، شاید به نوعی بتونم بگم باید هم از چنین توابعی احتمالا ضربه بخوره بعدها در زندگی. بله. چون نرفته دنبال
بله.
موارد اصلی که در مورد یک انسان میباید کنکاش بکنه برای ادامه.
تو خونه کرکس میره، کرکس خودش، هرگز از آشی، هرگز از کاشانه کرکس همایی بر نخواست، هر که با رسوانش ند آقا باید رسوا شود. بله اون که هم میپذیره. بعضی ها متاسفانه چنین میگن، تو منو به خودت وابسته کردی، بعد میخوام بندازن گردن اون، تو منو با من بازی کردی. ای آدم، تو بازیچه بودی که بازی کردم با تو، بازیچه نباش تا هیچ احدی نتونه با تو بازی بکنه. وقتی میگی با من بازی کردی، داری میگی من بازیچه بودم که با من بازی کردی. بازیچه رو باید باش بازی کرد. بله کیا؟ اوباش، منحرفین با من بازی میکنن، میگردن همین بازیچه ها رو پیدا کنن. اونقدر باید هیبت داشت و اقتدار و شناخت به همین روابط و عقل و خرد که بازیچه هیچ کس نشد.
جناب میزاکویا، قبل از که شما ادامه بدین، مثل که ما تعدادی از دوستان منتظرن که با شما صحبت بکنن احتمالا و نظر خودشون رو
عنوان کنن.
هر زمانی که شما احساس کردین که راحتین بگین که ما از نظرات دوستان هم
استفاده کنیم. تو تزیین کردن کسانی که مردان راه حقند، خریدار بازار بی رونقند، یعنی اونایی که مرد حقن، اونایی که انسانهای سالم و پاک و خوبن، اینقدر موقعیت پرداز نیستن. اینو من دارم، اونو دارم، چنین و چنانم، چی کار داری از موقعیت من؟ بپرس تو چقدر اعتماد به نفس داری، بپرس چقدر کتاب خوندی، بپرس تاریخچه زندگی تو برام بگو، اینم موفقیتات کجاها بوده و محصولات زندگیت کجا بوده، چه کردی، چی داری در دست، محصولات انسانی و فرهنگی و اخلاقی تو چیا بوده، از اینا بگو، بگو دوستانت کیا هستن و روابط چیست؟ چون روابط ثروت رو هم فقر رو هم هستن. میخوای آدمی ببین چقدر روح ثروتمنده، ببین چند ارتباط قیمتی داره. میخوام ببینیم چقدر بدبخت، ببینیم چه ارتباط مصیبت باری داره. اون آدم روحش فقیره. این تزیین که تزیین موقعیت، اغلب من شاکلی رو گفتم، کسی که با تزیین موقعیت وارد شد یکی از روش‌های فریبه که میخواد با موقعیت خودشو نشون بده. فریب نخوریم، خوردیم. شما گفتی بعضی هم پذیرنده هستن. ببینید هر کس لایق شرایطی است که تلاش به تغییرش نمی کنن. بعضی ها مستعد بدبختی هستن.
مثلا به نظر میاد افراد همون چیزی رو که واقعا از صمیم قلب و به طور عمقی دنبالش هستند رو میابن.
بله.
خدا هم به ضعیف بی همت کمک نمی کنه، به ضعیف بی همت کمک نمی کنه. بزرگان ما اگر مظلوم هم شدن، مظلوم قهرمان بودن، نه مظلوم ذلیل و حقیر. ببینید اگر روش های فریب رو بشناسن نوجوانای ما، سالمتر خواهمون بازیش هم نخواهند شد. دومی روش فریب رو سریعتر بگم چون میترسم که بینا نرسم. دومیش وعده دادنه، کسانی که با وعده های خود فریب میدن. ای کاش وعده جرم قانونی بود که اینقدر هر کس وعده نده. پروعده ها ناتوانن، پروعده ها حقیرن، پروعده ها دروغگو هستن، پروعده ها ضعیفند. ای کاش سخن مولا علی رو مهر می کردیم بر دهان این پروعده ها می زدیم که لا نسیل و حتی نمتر، ما سیر را نمی اندازیم قبل اینکه بباریم. من چنینم چنان خواهیم که چنان خواهد شد. بسه وعده روشیست نخنما پوسیده. کسانی که دارای وعده های بزرگن، وعده های بزرگ نشان شخصیت کوچک است.
مثلا نشانه خوبیه برای اینکه بفهمی آدم خیلی داره بلوف میزنه به قول معروف، یا احتمالاً زیادی بهتر از اون چیزی که احتمالاً با واقعیت میخواد برخورد بکنه داره به شما چیزی پیشنهاد میده.
قوی ها عمل میکنن، ضعیف ها وعده میدن. از پروعده ها بپرهیزی، دروغگو هستن، کلاه بردارن، فریبندن. مرام اولیاء ما وعده نبود، پروعده نبود، وعده دادن پی در پی نبود، عمل میکردن. تازه سخن امام صادق علیه السلام داره که چقدر جالبه این سخنش، که خردمند کسی که اون چی که نشون میده قسمتی از اوست نه همه او، و نادان خود را بزرگتر از اون چی که هست نشون میده و همین رو از چشما میفته. خب دومیش وعده است. میگه مرد امروزی هم از امروز گو، از پری و دی و فردادم مزن. بگو چه کردی الان؟ دیشب همه شب کم چه زدی؟ کو حلوا؟ تو میگی چنین کردم و چنان کردم، به کجا رسیدی؟ یا من اگر مثلا با من باشی چنان خواهم کرد، چنان خواهد شد. خب الان نیاز به کمک دارم، الان میدونی شرایط اینجوری اینجوری. گفته ای بر سر آنم که بگیرم دستت، نقرا باش که من میرم از دست امروز. الان محتاج یاری تو هستم، وجود تو، حضور تو چه اثر سازنده‌ای در زندگی من داشته. پروعده ها چون ضعیف هستن وعده میدن، امتیاز میگیرن، بعدها جبران خواهم کرد، از بعد خبری نیست. وقتی پیری نان دهی کو دندان، خلعت دیبا دهی کو اندام، چه فایده داره دیگه اون موقع. بنابراین یکی از روش های رایج فریب وعده دادنه. کسانی که پی در پی وعده دادن پرهیز کنید از اینها. حتی خودش ممکنه ندونه، ولی کسی که داره وعده میده بوی متعفن حقارت از اون داره میاد بیرون.
شما مشخصه ها رو تا انتها میخواییم بریم، بعد ما بریم دوستان بریم
بشنویم.
بسیار خوب، مثل اینکه دوستی که رو خط هستن میخوان با ما صحبت بکنه، دیگه رو خط نیستن. بسیار خوب، پس شما ادامه بدید. دوستمون صبور نبودن احتمالاً، یا کار واجب تری داشتن.
بله.
اگر دوست داشتن مجدداً تشریف بیارن.
بله. بعد روش دیگه فریب دادن و تاثیرگذاری به اصطلاح تاثیر و انگیزه منفی. این من خودم مثلا از همینایی که وعده میداد و فریب میداد و با این روش‌های دلربایی، یه آقا پسری بود گفتم که خیلی به خطا رفته بود، گفتم من 23 تا دوست دارم. و گفتم چجوری من نگه داشتی؟ گفت به همشون گفتم فقط تو، و من باور کردن که فقط تو. و چجوری؟ یکی از روش، دو تا روش که من نتا کردم، عمده روشش بود تزیین. گفت ماشینی که میگیرم ماشین فرانکسه میرم برای عرض اندام، و این وعده هایی که میدم انگار دوست دارن باور کنن، بعضی ها انگار محتاج این وعده ها هستن. میگه به دل میدانم که به دل نداری محبت، قربان محبت زبانیت شومه، که هم به زبانم بگه. بعضی انگار انقدر تو کویر بیمهری بودن یه به دروغم بگه تو رو دوست دارم، همون دروغ هم
برای خود باور کنی یک اتفاق فوق‌العاده‌ای در زندگیش افتاده دیگه.
بله.
احتمالاً برای دو سه روزی حداقل با این رویا زندگی میکنه. آیا این به اصطلاح حالت زندگی کردن با تخیلات و در انتظار بودن برای که کسی بیاد و تو رو خوشبخت بکنه به نوعی، این بیشتر در خانم ها و دختر خانم های جوان دیده میشه؟ و اگر درسته چرا؟ آیا به این جهت نیست که دخترهای ما اعتماد به نفس کافی ندارن، فکر نمی کنن خودشون میتونن یک زندگی رو بسازن، خودشون هستن که باید خوشبختی رو برای خودشون برمقام بیارن، همیشه به حسب اون مقولات افواهی که ارائه شده فکر میکنن که یک دختر خانم، یک خانم جوان باید منتظر بمونه تا یک مردی با اسب سفید بیاد و خوشبختی رو براش هدیه بیاره.
ببینید کسایی که منتظر اسب قاطر هستن که بیاد خوشبختی بر اونا بیاره، خوشون هم میان جزو اونا. ببینید فابز بوتونیه یک محققی که تحقیق کرد رو شخصیت‌های بی اراده، یک فرا من عرض میکردم این رو قبل اینکه بگم، ببینید این جمله‌ای که من مکرر دوست دارم بگم این رو، خوشبخت قوی آن است که نه منتظر است دیگران خوشبختش کنند و نه میگذارد دیگران بدبختش کنند. و کسی که منتظر خوشبختی از دست دیگرانه در انتظار خواهد مرد.
خب این در خانم ها بیشتر نیست جناب میسار؟
خیلی بده. ببینید با کسی زندگی بکن، برای کسی زندگی نکن. یعنی خدا تو را طفیلی کسی نیافرید. اگه خواستی برای کسی زندگی کنی و متکی و آویزین و وابسته کسی، خب اون خوشبخت شد تو خوشبخت، اون بدبخت شد تو هم بدبختی. ما باید نزد عالم کس باشیم و پیش هم خس، یعنی خودمون اعتماد به نفس داشته باشیم، محوری باشیم برای خوشبختی، کسی باشیم. اما در وادی مهر کمتر از خاکم من دیگه، تو این وادی من پیش تو خاک پا میشم، اما برای خودم کسی هستم.
یعنی منتظر نیستم تو بیای برای من خوشبختی رو به من بدی.
اصلا کسی بیاد به من بگی من میخوام تو رو خوشبخت کنم به من توهین کرده. دقیقا. مگه من دست با چلفتی و مگه من مفلوج و معلول و ضعیف و ناتوانم؟ معلول ارادی دارم میگم.
دارم جناب میسا.
بله.
میگم که خواهر من، گل من، عزیز من، تو باید اونقدر خوشبخت باشی که بعد به جهت که خوشبختی دلت بخواد کس دیگری هم احتمالا در این خوشبختی با تو شریک باشه، نه که احتمالا اونقدر منفعل، اونقدر نیازمند و اونقدر منتظر یک پیش آمد فوق‌العاده در زندگی که عملا خودت هیچ کاری رو انجام ندی، هیچ چیز رو پایگذاری نکنی در زندگی و سالهای سال همچنان منتظر بمونی که احتمالا یک نفر این خوشبختی رو به شکل یک بسته فوق‌العاده جادویی به تو هدیه بکنه. و فکر میکنم اگر کسی احتمالا خوشبخت باشه اصلا با این انتظار زندگیش رو سپری نمی کنه. بله اگر با کسی برخورد کرد که این خوشبختی رو تونستن با هم شریک بشن،
خوشبختی آرامشی یکی به من داده اونم میتونه بگیره ازم، اونم میتونه از من بگیره.
درسته.
و این خوشبختی اصلا خوب نیست، اصلا خوشبختی نیست،
خوشبختی که پایدار نیست، با احساس ناامنی دائم توامه،
بدبختی
عظیمه.
ببینید از خود عالمی بخواه، از عالمی هیچ مخواه. این اعتماد به نفس ما رو پرورش میده. اون محققی که مطرح کردم بوتونیه در مورد شخصیت بی اراده ها، اینایی که خیلی آماده فریب خوردن و کلاه سرگذاشته شده هستن، که اینا طعمه های خیلی مناسبی هستن برای فریبنده ها، چند تا علامت، سه تا علامت دارن. کسایی که گرفتار این علامت ها هستن، یعنی این آفت رو دارن، فکری به حال بهبود خود و روش شخصیتشون بکنن، و الا اینا با این ویژگی‌ها که الان من میگم همواره در معرض خطر و تومن.
باز شما تا یادتون نرفته این ویژگی ها رو، چون دوستی که رو خط هستن احتمالاً تایپ‌کننده محترممون توضیح میدن که اگر ما نگیریم الان تلفن رو، اون وقت دوستان احتمالاً دیگه نمیتونن با ما ارتباط داشته باشن. پس شما خاطرتون بمونه دکتر ویژگی ها.
یه پیشنهادی به عنوان کوچک عرض می‌کنم به مردم عزیزی که می‌بینن، توی ابراز نظرات مطالبی رو بگن که ما اینجا نمیگیم، تکرار مکرر اگر بشه فقط وقت حیفه.
ممکنه
ارزش داره که مطالبی بگن، ما
یاد بودن احتمالاً اون بخش صحبت‌های ما رو گوش نکردن.
باز هم از ابراز نظر سپاسگزاریم.
البته ما فکر کنم اظهار نظرها رو دوستان با پیامک هم میتونن احتمالاً بزرگواری بکنن و عنوان بکنن، چون سوالات در واقع سه تا پاسخ داره. این ارتباط آیا موفق هست، آیا موفق نیست، و آیا اصلا چنین پیش زمینه و پیش درآمدی کمکی نمی‌کنه و تأثیری نداره در ارتباط. دوستان خیلی راحت میتونن از طریق پیامک یه دونه از این گزینه‌ها رو انتخاب بکنن که ما ببینیم که اکثر دوستان نظرشون در این رابطه چیه. شما داشته راجع به
شخصیت بی‌اراده‌ها
صحبت کردید.
این سه تا ویژگی دارن این بی‌اراده‌ها. اگر اینطوری هستن، باید فکری به حال خود بکنن، برای اینکه همواره در خطر تومه شدن هستن. و من اینکه اینا رو زندان کنیم، نگهداری کنیم گوشه خونه نه تو جامعه، چون برن اینا فریب میخورن. اولین ویژگیش میره که شخصیت های بیراده یا مطیع وابستن یا لجباز تنبل، یعنی تو اون لجبازای تنبل هم وابسته هستن، منتها با مخالفت و با فرمان دادن و با دعوا کردن میخوان با خواستاش میزن، خوش هیچ کار نمیکنن. یعنی اگر اون آدم تنبل یه روز مادرش نباشه گرسنه انگار داره میمیره، خودش بلند نمیشه کارو خودش بکنه.
بی ارادگی در قالب لجبازی همینطور خودش
نشون میده، لجبازی میکنه و مخالفت میکنه شدیداً، ولی هیچی از خورش نداره. بعضیا با نه میخوان خورشون رو مطرح کنن، همه جا نه هستن و مخالفت، با مخالفت اینو ابراز وجود میکنن ولی کاذب،
یعنی عملا کاری انجام نمیده ولی همیشه مخالفه
و همیشه هم مشورتاش نه. بری باش مشورت بکنی، نه من فکر نکنم. اگه موفق شد میگه خدا کمکت کرد، اگه نشدی دیدی من گفتم. مشورت که تکذیب نیست یا تأیید نیست، مشورت تحلیله. کسی که همیشه تکذیب میکنه مشورت نداره که، اصلا پیشون نره مشورت کنید. پس بی‌اراده اولین شخصیت، اولین ویژگیش اینه که بسیار مطیع هستن و وابسته، یا بسیار لجباز و مخالف ولی تنبل. فقط میگه کاهل را یک پند فرما و یک کار فرما و صد پند پیرانه بشنو. یک کار میکنه صد تا موعظه میکنه. یک کار کرد چقدر حرف میزنی؟ یعنی علم و عملش همسان با هم نیست، قول و عملش، قول بسیار عمل کن. و دومین ویژگی اینطور افراد، شخصیت های بیرادر دارم میگم طبق نظر فاوز بوتونیه، که ناامید هستند و بدبین و خیال پرواز، خیال بلند پرواز، همیشه میگم نه نه این در سطح من باید چنین و چنان باشم، سنگی که نتوان برداشت باید بوسید و بگذاشت. اینا همیشه عمدن میرن سنگهای بزرگ رو برمیدارن که نتوان برداشت، بعد دلیل موجه داشته باشن که اون کار رو نکنن. به بنده خدایی میگفتیم نماز بخون، میگفت نماز سعادت میخون، هر کس که نمیتونه نماز بخونه. و میگفتیم بیا جبهه جنگ، جبهه انسانهای متعالی، من که واقعا سعادت میخواد دارم بره. خب این همون شد که اینا میره فراره، که یه نوع فریب دادن، کلک زدنی که
پس بگیرین. یکی از این مشخصه ها رو باید داشته باشن یا احتمالا چند تاش رو با هم،
یه دونه از اینا رو هم داشته باشن، اینا شخصیت بی اراده هستن. ناامید، بدبین همه هم بد میگن، این به این دلیل، اون بی خود، این چنین، اون این کمکش کرد، همه هم یه جوری پیشرفتاشون و موفقیتاشون رو خراب میکنن برای اینکه خودشون رو تایید کنن. یه روش خیلی بدی هست متأسفانه در کل جهان، اینو من تو انتخابات ها بیشتره، روش غیر انسانیه تو کل جهان، این رایج متأسفانه. چون تو بدی پس من خوبم، با این روش اغلب به کار میگیرن. یعنی ثابت میکنه اون بده که رقیب منه، پس دیدی خب اون بده، از کجا منم تو بدتر نباشی، تو داری ثابت میکنه اون بده، با ثابت کردن بد، با بد بودن اون تو اصلا شناخته نمیشی. نه، چون مخالف منه، چون بده، چون منحرفه، چون این مزدوره، چون مثلا آدم بد اخلاق، بی اخلاق، فاسده، پس من خوبم. هیچ ربطی نداره این روش چون تو بدی پس من خوبم تو کل جهان حاکمه، که روش فریبنده ایم است. آدم که راست میگه، این که مخالف این بود اینقدر بده، این کارهای بد رو انجام داد، پس این خوبه، هیچ ربطی نداره.
چند تا مشخصه دیگه وجود داره،
فلسفه اثباتشای نفی ما ادا نمیکنه.
چون دوباره ما دوست رو خط داریم، میخوام ببینم میخواین تمام بکنیم مشخصه ها رو یا بریم سراغ دوست.
میترسم که دوستمون از عجله از دست بدیم اینها رو.
بسیار خب، داریم هنوز دوستمون رو خط. بله بسیار خب، شما لطفا به خاطر بسپرید.
بله، البته در رابطه با صحبت ایشون یک نظریه علمی میخواستم بگم، میترسم با این مخلوط بشه، همین من میگم. ببینید، شخصیت های بی اراده، یک مطیع و وابسته یا لجباز و تنبل، دومین ویژگی رو میگم که اینا هم باز شخصیت های بی اراده هستن که فریب میخورن، شخصیت های ناامید و خیال پرداز و بدبین. خیال پردازی هاشون هم عمدتاً چون در واقعیت ها پی در پی شکست میخورن، موفقیت هایی در خیال میسازن، چون بی زحمت در خیال ساختن. یار جمال یار نبود با خیالش هم خوشیم، نمیرسیم ما همینطور خیال پرواز خیال میکنیم و سرمستیم با همین. یعنی خود باختن و امیدی ندارن به آینده، نشستن تو خیالات خودشون اگرم باز با خیالات خودشون هم خیالات مثبت بکنن، باز به نفع خودشون، خیالاتشون هم حالا خیالات منفیه که نمیشه این بده این چنان این چنین، این باز از بی اراده ها که دیگه امیدی به بهبود ندارم. میگم ملک ویران گشته را اندیشه تاراج نیست، زندگیشون رو انگار غم برداشته. ما که دادیم دل و دیده به طوفان بلا، هو بیا سیل غم و خانه زبنیان ببر، زبنیان ببر. سومین ویژگی یعنی سومین تیپ شخصیت های بیاده، افرادی هستن شلخته، افرادی هستن هم در رفتار در زندگیشون و هم در فکرشون اندیشهشون نظم فکری ندارن. با اینا حرف میزنی 50 تا موضوع رو میبینه تو 5 دقیقه گفت، اصلا سرد ته رب نداره، وسطش آخرش، نه مقدمه داره نه مؤخره، خودش نمیدونه چی گفت، همینطور انباشته اطلاعات رو میپاچن،
یعنی تمرکز ندارن،
اصلا نظم فکری ندارن اینا. از زمین و زمان حرف میزنن، از همه جا، خودش نمیدونه چی گفت، حرف میزنن اینا و خیلی هم پرحرفن. شخصیت شلخته، حرف میزنن، حرف میزنن بی نظم و بدون برنامه هستن. و ویژگی بارز اینها که گفتم جزء دستن بی اراده هستن، آدم های باری به هر جهتن، باد از کدام طرف میوزد، نان به نخ روزخور، من نیز برانم که همه خلق برانن، اینطوری هستن اینها. اصلا برای فرداشون برنامه ندارن، برای پس فرداشون برنامه ندارن، برای دو ساعت بعدشون برنامه ندارن، بنابراین اینا همیشه وقت دارن، هر وقت خوشون تماس بگیری وقت دارن.
ولی ما الان گویا خیلی وقت نداریم جناب میثاق، مثل اینکه فقط باید یه گزارش ببینیم بعد برگردیم ببینیم چقدر فرصت داریم که صحبت شما رو ادامه بدیم. ان شاء الله
فکر میکنم این سوژه یا موضوع خیلی موضوع جالب و آموزنده‌ای باشه. فکر میکردی اون روزی با این خانم سر یه میز نشستید با هم خوش و خرم داشتید با هم دیگه بستنی کافه یا بسته چیزی میخوردید، فکر میکردی به اینجا بکشه؟
من از این نمیدونست، من از این خدا وکی نمیخورد، من که برون رستم با این دین رو میخورد که من فکر میاره هرچی میگه راست بشه.
چرا نرفتی مثلا با یه به طور روانشناس مشورت؟
اوله مهرم بود، 19 مهر بود سال 82، با یکی از دوستان تو خیابون داشتیم قدم میزدیم، همینطوری خسته شده بودیم از کار دیگه، گفتیم یه دوری تو خیابون بزنیم، شاید هم تصمیم داشتیم بریم سینما. اتفاقی اینا رو تو خیابون دیدیم با خواهر کوچیکترش، بعد افتادیم دنبالشون و از دانشگاه هم فکر کنم داشتم میومدم، افتادم دنبالشون، سوار ماشین شدم، ما هم سوار ماشین شدیم و تو راه خونهشون باش حرف زدم و بهش شاخ گل دادم، بعد گل خواست بشکنه، من خودم اصرار کردم گفتم اون گل رو نشکن، یه شماره تلفن بهت میدم زنگ بزن، اگه خوشت نیومد خب دیگه زنگ نزن، میتونی شماره تلفن رو پاره کنی بندازی، گل هم میتونی پاره کنی و پرپرش کنی.
روابطی که قرار بود از ابتدای هم خیلی ساده برگزار بشه، بر اساس یک وسوسه ها علاقه مندی های شروع بشه، تبدیل میشه به یک فاجعه. به نظر میرسه که روابطی که غیر قابل پیش بینی شروع میشه و در چارچوب و مجرای خودش قرار نمیگیره، در نهایت کار هم ممکنه که از قبل اون یک روابط غیر قابل پیش بینی سرباز بکنه. به نظر میرسه که تصادف و روابطی که بر اساس تصادف و وسوسه شکل میگیره ممکنه احرام‌های لازم برای کنترل خودش رو از درون نداشته باشه و در نهایت کار تبدیل بشه به یک بحران‌هایی که اون بحران‌ها حل و فصلش با یک فاجعه ختم میشه.
من نمی‌تونم کاری که کردم خودم گول بزنم، من متأهل به بچه رفتم با اونا گشتم، اینا رو من میگوشته بارم.
خب راه دیگه بانده، اون موقع مغزم اصلا کار نمی کرد که بخواهیم فکر بهتری بکنیم.
فکرش نمی کردم که آقابت کارم این نشه که دستگیر بشن، خونه بادم از وقت بکشن.
خوبی شما؟ من مثلا همین سمت شما داریم، همین سمت بیرین، هوا سرده، برسونم اتون. خیلی دوست دارم دوباره بتونم ببینم ای کاری هستم برمه برد انجام بدم، یا اینکه یه قهوه مهمونه کنم به هم بیشتر حرف بزنم.
امیدوارم که شاهد چنین ماجراهایی نباشیم یا هرچه کمتر انشالله با یاری شما و دوستان دیگه. بفهمین جناب میسا.
در برابر چه گوسفند سلیم در قفات همچه گرگ مردم خار، این درویی که تو این روابط پیش میاد و زندگی قارت میشه. بگی نهان با تو صد گونه رنگ آورد، زبون گیردت چون به چنگ آورد، به خاری کشد چون به مهرت ببست، به پای افکند چون کشیدت به دست. ما خیلی زود نباید باور بکنیم چشمانی باز. امروز کسی خوشبختره که بیشتر بداند و این بحثا رو اگر ما بشناسیم ارتباط سالم رو میشناسیم. من گفتم با قطع و حذف ارتباط، این که ما جنس مخالف رو از جامعه حذف کنیم، با حذف چیزی حل نمیشه. ما باید مدیریت ارتباط سالم رو یاد بگیریم و ارتباط سازنده و سالم رو یاد بگیریم و بعد که سن بلوغ عاطفی و بلوغ شناختی و خرد و اینا رسید، این مدیریت شکل بگیره تا مقدمه یک ازدواج مبارک بشه. و گفتن که حالا به سنت ها ادهی گفتن عوض شده زمانه، ادهی گفتن از سنت ها رو باید نگاه کنیم. هر دو رو میشه ترسید
در. در واقع بله، نظر مخالف نبود در یک طریقه هم که البته ما داریم. فکر میکنم فقط ما میرسیم که یک جنبندی بکنیم.
فکر میکنم نظریه دیوید رایزمنه که میگه سه دوره طی شده بر بشر تا به اینجا. یک دوره سنت راهبر هست که سنت ها و قوانینی که اجداد ما میگذاشتن، مثلا تو کشورهایی که خیلی سنتگیرا اصلا نگاه کنی میبینی هنو به بزرگانشون بسیار احترام میگذارن، اومدن بشر که این سنت ها خیلی خرافات بود و بیخود راست هم میگفتن، این مقدار خرافات بود و اونا رو زنن که من همه رو گذاشتن کنار.
اصلا بخش های خوب سنت رو نگه داریم، بخش های خوب زندگی امروز رو و تلفیق بکنیم، کمک بکنیم جوانانمون بهتر زندگی بکنن و با دوستانم خداحافظی بکنیم. تموم شد جناب میساق، انشاءالله که این مبحث میمونه برای هفته آینده، چون هنوز در واقع مشخصه های دوستان ما در این رابطه تمام نشده. با ما باشید دوستان جوان، والدین، خوشحال از همراهی شما، انشاءالله با کمک هم دنیای بهتری بسازیم. با امید دیدار، خدا نگهدار.